دوی بعد از ظهر است در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 27 روز از بهمن 1400 خورشیدی 16 فوریه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
مرسی پروانه. ساعت 14 به وقت تهران هست و در حالی که روسیه میگوید در حال بازگرداندن نیروهایش است، غرب میگوید هنوز شواهدی در این زمینه ندیده است. وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد با پایان تمرین‌های نظامی، نیروهای آن کشور در شبه جزیره کریمه که چند سال پیش روسیه آن را به خاک خود الحاق کرد، به پایگاه‌های خودشان برمیگردند. این ادعا در حالی مطرح شده که ساعتی بعد دبیرکل ناتو اعلام کرد روسیه نه تنها نیروهایش را کاهش نمی‌دهد، بلکه به نظر می‌آید به استقرار هرچه بیشتر در اطراف مرزهای اوکراین ادامه می‌دهد. وزیر دفاع بریتانیا هم بامداد چهارشنبه رویکرد مشابهی را ابراز کرد. شامگاه سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر درباره احتمال بروز جنگ هشدار داد و گفت که آمریکا و متحدانش آماده پاسخگویی هستند. و در این حال تاکید کرد که آمریکا برای ادامه گفتگوهای دیپلماتیک با مسکو آماده است.
We are ready with diplomacy. To be engaged in diplomacy with Russia.
سخنگوی کرملین امروز در نشست خبری خود تمایل به گفتگو از سوی واشنگتن را مثبت ارزیابی کرده است. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه فاینانشیال تایمز گفته است که مذاکره مستقیم با آمریکا برای دولت هزینه گزافی دارد. آقای امیر عبداللهیان گفته است تهران تا زمانی که چشم‌اندازی روشن در زمینه دستیابی به توافق خوب نبیند، آماده ورود به گفتگوی مستقیم نیست. او به واشنگتن پیشنهاد کرده که برای نشان دادن صداقت خود قدم‌هایی بردارد که می‌تواند شامل آزادسازی میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از نفت شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مصاحبه اختصاصیش که روز چهارشنبه منتشر شده، به موضوع تضمین برای احیای برجام پرداخته و گفته که یکی از راه‌ها یک بیانیه سیاسی از سوی مجالس یا رؤسای مجالس کشورهای غربی در زمینه تعهد آنها به اجرای برجام است. این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی ابراز شده که مذاکرات احیای برجام در وین در جریان است و واشنگتن بارها اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا متعهد به بازگشت به برجام است، اما از لحاظ قانونی نمیتواند درباره اقدامات جانشین خود تعهدی بدهد. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه میگوید دیدار روز سه‌شنبه او با هیئت دیپلماتیک اسرائیل درباره مسائل مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کنفرانس خاورمیانه آری از تسلیحات کشتار جمعی بوده و ارتباطی با مذاکرات برجام ندارد. اولیانوف روز سه‌شنبه به رسانه‌ها در وین گفته که کشورش از مواضع اسرائیل آگاه است. او گفته ما به این واقعیت احترام می‌گذاریم که در مورد برجام اختلاف نظر داریم، به همین خاطر موضوعی برای بحث وجود ندارد. پیشتر نشریه اکسیوس مدعی شده بود که هیئت دیپلماتیک اسرائیل با نمایندگان تمام هیئت‌های مذاکره کننده در وین به غیر از ایران درباره روند مذاکرات دیدار و گفتگو کرده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران در واکنش به دیدار اولیانوف و رافائل گواروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیئت اسرائیلی نوشته که حضور مقام‌های اسرائیلی در وین عاملی بازدارنده برای پیشرفت مذاکرات در شرایط حساس فعلی است.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در گفتگو با مجله فاینانشل تایمز. او از کنگره آمریکا خواسته است در قبال اجرای برجام بیانیه سیاسی بدهد.
بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست که ما شاهد یک
در این مجله نگاهی داریم به وضعیت گسترش سویه اومیکرون در ایران و بحرانی شدن شرایط
که ما شاهد
و به موضوع روند روبرشت حاشیه نشینی در ایران نگاهی خواهیم داشت. 20 میلیون خانوار ایرانی حاشیه نشینند.
که ما شاهد یک دور باطل هستیم میان فرق حاشیه نشینی و فرق و البته برون افتادگی اجتماعی و سیاسی.
و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر لغو تحریم‌ها خواستار تضمین آمریکا و اروپا مبنی بر محدود نبودن عمر توافق اتمی به دولت جو بایدن است. او یک شکل این تضمین را صدور بیانیه سیاسی از طرف رؤسای مجالس غربی عنوان کرده است. او همچنین اشاره کرده است که در حال حاضر گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن در نبود این تضمین هزینه سنگینی برای دولت ابراهیم رئیسی خواهد داشت. در گفتگو با سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد ابتدا از او درباره ساز و کار صدور بیانیه سیاسی در روابط حقوقی بین کشورها پرسیدم.
اسم این سند در واقع ماهیتش رو روشن میکنه. بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست. در خیلی مسائل پارلمان های دنیا بیانیه سیاسی صادر کردن، یعنی قانونی وضع نکردن بلکه جهتگیری سیاسی کردن، از جمله خود کنگره امریکا در مورد مسئله کشتار ارمنی ها در 1915 در ترکیه. بنابراین امر غیر معمولی نیست، ولی اینکه چقدر اینجا و در مورد برجام این مسئله کمکی به حل موضوع بکنه موضوعی است که باید ثبت کرد و دید. به نظر من میرسه که این در واقع اقدامی است یا پیشنهادی است از طرف ایران برای اینکه ضمن اینکه ایران متوجه شده یا متوجه بوده که عملی نیست که از کنگره امریکا یا از پارلمان‌های اروپایی بخواد که یه تعهد حقوقی بدن که برجام جدید رو در آینده کسی نتونه تغییر بده، متوجه شدن که این تعهد رو نمیتونن این پارلمان ها بدن. در این حال این پیشنهاد میخواد راهی رو باز بکنه که شاید یا پارلمان ها یا یک کسی در این پارلمان ها، مثلا رئیس کمیسیون خارجی روابط خارجی این پارلمان ها، بیانیه یا اظهاریه ای بدن یا در جایی صحبتی بکنن که ما در نظر داریم که مثلا این تعهدی رو که برجام جدید ایجاد میکنه این رو رعایت بکنیم. به نظر من یه همچین بیانیه به هر حال هیچ نوع تضمین حقوقی در آینده نخواهد داد و لزومی هم نداره که بدن، برای به خاطر اینکه علل اصول برجام، یعنی اون سندی که در 2015 در 1394 تصویب شد از طرف این کشورها، یک سند سیاسی است نه یک معاهده حقوقی لازم الاجرا. بر اساس منافع طرفین در واقع توافق روش شد، با هم دست دادن و در واقع قول به هم دادن که اونو رعایت بکنن و به همین دلیل هم اصرار روی این مسئله که یه تعهد حقوقی لازم الاجرا است طرف دیگری گرفته بشه به نظر من بی‌معنی. نقش امریکا و کشور اروپایی در واقع یه نقش میانجیه، چون دعوا بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، دعوای حقوقی. ایران است که وظایفش رو انجام نداده بود مطابق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، اطلاعات لازم رو به آژانس نداده بود، کارهایی رو کرده بود که سوء زن برنامه نظامی ازش می‌رفت و به همین دلیل اختلاف حقوقی بود بین آژانس و ایران که به شورای امنیت محول شد و بنابراین این 6 کشور از رأس با آمریکا در رأسشون در واقع به عنوان میانجی یا کشورهایی که خودشون نفع سیاسی شدید روی مسئله داشتن و از نظر صلح بین‌المللی پا پیش گذاشتن که یه جوری این موضوع رو حل کنن و این تعهدی که در 2015 داده شد در برجام یه تعهد سیاسی بود و الان هم به همون ترتیب داره ادامه پیدا میکنه. اصرار روی این که امریکا یا کشور دیگه یه تعهد حقوقی به ایران بده و هیچ وقت ترک نکنه به هیچ عنوان عملی نیست، صرف نظر از اینکه کنگره امریکا بیانیه سیاسی صادر بکنه یا نه.
با توجه به پیچیدگی‌های روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اصولاً مسائلی که بر سر برجام پیش اومد در سال‌های گذشته بین ایران و ایالات متحده و همچنین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چقدر اصلاً این امکان وجود داره که دولت جو بایدن به دولت جمهوری اسلامی تضمین حقوقی و اجرایی بده درباره برجام؟
من گمان نمی کنم حتی اگر بخوادم بتونه، یعنی قطعا نمیتونه تضمین حقوقی بده پرزیدنت بایدن، ولی اینکه آیا میخواد یه توافق سیاسی صورت بگیره، برجام مجددا برقرار باشه، قطعا اینجوره. اگر اینجور نبود اصلا به مذاکره با ایران انجام نمیشد، همطور که ایران هم مایله که توافق مجددا برقرار بشه و دولت‌های اروپایی و بیشتر این مسئله البته به خاطر جنبه‌های صلح بین‌المللی این پرونده است و این مسئله که اگر ایران به مرحله‌ای برسه که بتونه یا بخواد بمب اتمی تولید بکنه، این در واقع تهدیدی است در صلح بین‌المللی، مسئله‌ای که برای امریکا و کشور اروپایی به طور اخص و حتی برای بقیه از جمله روسیه و چین مسئله غیر قابل قبولیه و به همین دلیل هم حاضرن هر جور تحریمی، تهدیدی یا تشویقی که لازم باشه بدن به ایران که ایران از این برنامه صرف نظر بکنه، ولی تضمین هیچ کس نمیتونه بده و بنابراین اصرار روی تضمین حقوقی که غیر قابل برگشت باشه یه خواسته بی‌معنی است، فقط برای راضی کردن افکار عمومی ناآگاه به نظر من.
گفتگوی بود با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره اظهارات وزیر امور خارجه ایران که از کنگره آمریکا خواسته در قبال اجرایی شدن برجام بیانیه سیاسی بدهد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای با سرسختی و با لجبازی و یک دنده‌ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دنده سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه، مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
خبرگزاری تسنیم یه تیک زده نوشته که چرا اقتصاد ایران با وجود تحریم و جنگ و ناکارآمدی دولت‌ها که منظورش حتما این دولت‌های اصلاح طلبه از هم نپاشید. بعدم اومده در جواب خودش داره میگه که به خاطر این بوده که اصرار و مطالبه امام خامنه‌ای بر 4 راهبرد استراتژیک بوده که اقتصاد ما هنوز سر پاس. ببینید اینا چقدر تو توهمن. اقتصادی که نه چیزی میتونن بفروشن، نه چیزی میتونن بخرن، نه چیزی میتونن صادر کنن، نه چیزی میتونن وارد کنن، نه مالیات گرفتنشون درسته، نه مالیات نگرفتنشون درسته. دیگه با این تورم مردم دارن با پوست و استخون لمس میکنن فروپاشی اقتصادو. دیگه باید چجوری باشه که بگیم پاشیده یا نپاشیده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما وضعیت کرونا در ایران نگران کننده است. وزیر بهداشت ایران هشدار داده که ابتلای یک نفر به سویه اومیکرون میتونه تمام خانواده رو درگیر کنه، اما پزشکان همچنان گفتن که با وجود آماری که این روزها داریم هنوز به پیک این بیماری نرسیدیم و روند ابتلا به اومیکرون همچنان در ایران صعودی است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، در واقع سویه جدید اومیکرون کنارش هم که دلتا بوده، هر دو انگار با همدیگه دوباره شروع به تاخت و تاس کردن در ایران. بر اساس آمارهایی که خود وزارت بهداشت داره میده، امروز دوباره آخرین آماری که آمده بیرون اینه که حداقل 16,000 مورد ابتلای جدید داشتن. بیمارستان ها رو به پر شدن، به ویژه توصیه ها و هشدار ها درباره بیمارستان های کودکان هست، هم در شهرهای دیگه به ویژه در تهران که به حالت آماده باش در اومدن. حداقل الان 250 شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتن. وزارت بهداشت داره میگه 185 نفر، یعنی عددی که داره به 200 هم نزدیک میشه، جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن. ضمن این که من باید اینجا تاکید کنم که وزارت بهداشت ایران در حالی به صورت روزانه داره این آمار رو به رسانه ها میده که درستیش همچنان جای تردید داره و تردیدهای جدی هم. تمام پیشبینی هایی که شده بود درباره افزایش چند برابری آمار ابتلا و جان باختگان عملا داره به وقوع میپیونده. امروز علی نصیری، سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، داره میگه میزان بستری ها و جان باختگان از سویه اومیکرون دو برابر شده. پیشبینی میکنه که این پیک 10 اسفند به پیک این ماجرا میرسیم و این تصور باطلیست که فکر کنیم اومیکرون خفیفه و بی‌ضرره. باید این فکر رو کنار گذاشت، چون که به اعتقاد ایشون شیوع اومیکرون به صورتی هست که انقدر زیاده، به همون نسبت تعداد بستری و جان باختگانش بالا میره و میگه ما فکر میکنیم که وضعیت بدتری رو اگر شاهد نباشیم قطعا وضعیت بهتری رو نخواهیم داشت. و تازه تمام اینها رو هم میگه که نگرانن برای اینکه نتونن وضعیت بیمارستان ها رو به نوعی کنترل کنن و صحبت از این میکنه که امسال عید سال نو ممکنه که اومیکرون به قله خودش برسه و همزمان با خرید و شلوغی های ایران و خرید های دم عید و اینا همه به هم دست به دست بده و شرایط رو وخیم‌تر بکنه. نادر توکلی رو داریم که او هم همین صحبت ها رو از دیروز داره میکنه که سویه اومیکرون و دلتا هر دو با هم در حال چرخش هم، و میگه به طور تخمینی 80-85% موارد ابتلا به سویه اومیکرونه. کوتاه برم، وقت نداری. زهرا افتحیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز داره میگه آمار مدام در حال بالا رفتنه و جمعیتی اصلا کم نیست. او میگه ما تازه به شیب به این موج ششم نرسیدیم و بر اساس تجربه هایی که در پیک های قبلی داشتیم چند هفته طول میکشه. باید بخش ها رو همین الان شروع کردیم، بخش های بیمارستان ها رو افزایش بدیم، پذیرش ها رو باید بیشتر از این هم انجام بدیم. او هم به ویژه به وضعیت کودکان اشاره میکنه که در شهرهای مختلف تعداد کودکانی که این روزها دارن بستری میشن به شدت بالاست. حمید عمادی هم در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی هم همین صحبت ها رو میکنه و انتقاد میکنه از اینکه مدارس رو همچنان بعضی ها ظاهرا باز هستن. و بعضی از اینها هم که در واقع بسته شدن طبق معمول دیر بسته شدن.
اشاره کردی به اینکه خب مدارس الان در حال حاضر باز هست و بیشتر کسانی که بستری دارن میشن در روزهای اخیر کودکان هستن. آیا محدودیت های بیشتری قرار هستش اعمال بشه یا در حد حرف و حدیث های این ور اون ور هست؟
نه، واقعیتش اینه که مثل تمام دفعه‌های پیش با تمام هشدارهایی که جامعه پزشکی ایران داره میداد، از حداقل 3 هفته 4 هفته پیش میخواستن اون موقع مدارس بسته بشه. دکتر ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بارها و بارها اعلام کرد که نباید صبر کنیم، بحران به وقوع بپیونده بعد بخوایم جلوشو بگیریم. الان همون اتفاق افتاده، همش هم در واقع گروه‌ها و پزشک وزارت بهداشت میسپره به دولت، دولت میسپره به شهرداری. یعنی در نهایت هیچ کس حرف قاطعی رو در این مورد نزده. اگر وقت داشته باشی من اینجا کوتاه فقط اشاره کنم به وضعیت واکسیناسیون که آقای علی نصیری میگه تنها راه همینه، اما تا امروز ما کمتر از 30% کسانی بودن که نوبت سوم واکسنشون رو دریافت کردن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به وضعیت سویه اومیکرون در ایران و بحرانی شدن شرایط در این روزهای ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس ایران از حاشیه نشینی حدود 1/4 جمعیت ایران خبر داده است. به گفته آقای یوسفی در حال حاضر 20 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشینگری بوده است. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد ابتدا از او درباره تبعات اقتصادی اجتماعی حاشیه نشینی پرسیدم.
اون چیزی که ما به عنوان حاشیه نشینی در ایران میبینیم البته نسبت به 10 سال گذشته توسعه پیدا کرده و این بی ارتباط نیست با شرایط خاص اقتصادی ایران، یعنی شرایطی که توصیف میشه با رکود اقتصادی، تورم و بیکاری. خانوار به تدریج که اعضاش بیکار میشن، درآمدش کاهش پیدا میکنه و به زیر خط فقر فرو میغلطه، طبیعی است که دوچار حاشیه نشینی میشه. و البته حاشیه نشینی داره پیامدهای بسیار گسترده‌ای هست در زمینه اقتصادی، سیاسی و همچنین به هر حال اجتماعی، و این پیامدها البته منفی است، چرا که اون بخش‌های حاشیه نشین معمولا متمایز میشن با این قضیه که فرضاً اونجا بزهکاری زیاده، امکان اینکه نیروی کار فرضاً کار پیدا بکنه بسیار کمه، و در نتیجه ما شاهد یک در واقع دور باطل هستیم میان فقر حاشیه نشینی و فقر و البته برون افتادگی اجتماعی و سیاسی.
آقای علوی، در کنار مسئله حاشیه نشینی که خب این روزها در ایران به یک مسئله بسیار مهمی هم تبدیل شده، ما مسئله اجاره نشینی را هم در کشور داریم که رشد بسیار بالایی داشته در سالهای اخیر. نزدیک به 7 میلیون خانواده ایرانی اجاره نشین هستند. پدیده اجاره نشینی چقدر میتونه به عدم ثبات اقتصادی و بحرانهای معیشتی در یک کشور مرتبط باشه و چه تبعات اجتماعی داره اجاره نشینی؟
خب اگر باز به اون تنگناهای اقتصادی ایران که مهمترین شاید بشه گفت که فرضاً تورم و بیکاری هست و البته کاهش ارزش پول ملی و تورم بخصوص در بازار مسکن، طبیعی است که یک به اصطلاح فرایندی از 10 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و اون هم یکی بدنشینی، حاشیه نشینی و حتی مهاجرت. پیش از این قضیه مهاجرت بود از نقاطی که فرضاً دور افتاده بودن به شهرهای بزرگتر یا تهران، اما در سالهای اخیر ما شاهد یک فرایند برعکس هستیم، به این معنی که به دلیل گران شدن خانه، تورم و کاهش درآمد خانوار ترجیح میده بره به نقاطی که فرضاً ارزان‌تره یا حاشیه شهرها یا حتی به شهرستانها. و این البته در مورد خاص اجاره نشینی هم میشه دید که آمار به اصطلاح مقایسه میان مالکیت خانه و اجاره نشینی نشون دهنده این است که اجاره نشینی بیشتر شده بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، و این نشان دهنده به طور کلی کاهش قدرت خرید خانوار و به هر حال طبیعتاً این است که خانوار امکان کمتری رو داره برای اینکه تملک بکنه محل مسکونیش رو و تو بدترین حالت میتونه حتی به حاشیه نشینی بیانجامه. به این معنا که خانواری که قبلا خانه ای داشته الان در اینکه در به علت شرایط موجود و اینکه نمیتواند اون خانه رو نگه داره اون رو میفروشه به حاشیه پناه میبره برای اینکه دست کم یک سختی رو به روی سر داشته باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره پدیده حاشیه نشینی در ایران که بنابر گفته عضو کمیسیون عمران مجلس یک چهارم جمعیت ایران در حال حاضر حاشیه نشین هستند. اما در شرایط فعلی زندانیان سیاسی در ایران وضعیت مساعدی ندارند و اعتصاب غذاهای بسیاری در روزهای اخیر شاهد بودیم از زندانیان سیاسی. کاربران شبکه‌های اجتماعی بار دیگه مثل دفعات پیش به این موضوع پرداختند و بحث‌های بسیاری صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی درباره شرایط زندانیان سیاسی در ایران. همکارم بنیامین صد با ماست که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، کاربران چه گفتن در مورد این موضوع که خب همیشه از اهمیت بالایی هم برخوردار بوده؟
درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، ماجرای اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در یکی دو هفته اخیر مطرح شده بود بعد از مرگ بکتاش آبتین به دلیل ابتلا به کرونا و عدم رسیدگی در زندان. خیلی از کنشگران در داخل زندان، زندانیان سیاسی عقیدتی که در واقع زندانی شدن، و همینطور کنشگران سیاسی و مدنی در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زدن. در آخرین خبری که منتشر شده در پیوند با این موضوع و در رسانه ها، در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف ما شاهدش هستیم، به خصوص توییتر، وضعیت آرشام رضایی زندانی مشروطه‌خواه و طرفدار پادشاهی هست که ظاهراً آنگونه که آرش صادقی، دیگر زندانی پیشین سیاسی، در حساب کاربری توییتر خودش نوشته، از 18 بهمن در اعتراض به مخالفت با اعزام به مرخصی درمانی اعتصاب قضا کرده و وضعیت چندان خوبی نداره و حدود 4-5 کیلو هم از این مدت وزن کم کرده، آنگونه که آرش صادقی نوشته. دیگر زندانیانی هم که در چند روز گذشته درباره وضعیت اونها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر صحبت شده، سهلا حجاب هست، دیگر فعال سیاسی و مدنی مشروطه‌خواه، که او هم اعتراض خودش رو به وضعیت زندان و شرایط سخت زندانیان سیاسی و همینجور زندانیان عادی اعلام کرده بود. زندانی دیگری رو هم که برخی کاربرها بهش اشاره کردن، خالد پیرزاده است، قهرمان پرورش اندام، که او نیز از زندانیان سیاسی مشروطه‌خواه طرفدار پادشاهی است و او هم وضعیت خوبی نداره. خانواده او، کودک او به خصوص، چندین بار درخواست آزادی او رو کردن به دلیل بیماری هایی که آقای خالد پیرزاده، این ورزشکار، به اون مبتلا شده در دوران حبس. البته این موضوع در کنار درخواست گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در زندان، هم بازتاب داشته که روز گذشته در واقع منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و همرسانی شد که خانم عشقی از زندانیان سیاسی که همچنان در اعتصاب قضا هستند، مثل آرشام رضایی، درخواست کرده که اعتصاب قضاشون به خاطر حفظ جانشون پایان بدن. اما یک نکته دیگری هم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی از کاربرها این روزا بهش می‌پردازن، هشتگ ناهارخوردی هست، که کنایه‌ای هست به تک کلام ابراهیم رئیسی که در دیدارهای خودش پروانه با اقشار مختلف، وقتی که اونها مشکلات خودشون رو بیان میکنن به ابراهیم رئیسی، اولین سوالی که از اونها میپرسه، بدون توجه به اون اصل مشکلاتی که مطرح میشه، مثل درآمدهای پایین، نبود امکانات رفاهی یا مسائلی از این دست، این هستش که از اونها میپرسه آیا ناهار خوردین وقتی که هنگام ظهر این بازدیدها رو انجام میده از در واقع شهرهای مختلف یا کارگاه‌ها و تولیدی‌های صنعتی و تجاری، و کارگران یا مردم عادی میان برای عرض در واقع مشکلاتشون. او به اونها این موضوع رو میگه که این باعث این دستمایه به نوعی کنایه کاربران شده، که خطاب به ابراهیم رئیسی میگن به جای توجه به مشکلات اساسی مردم، از اونها سوال میکنید که ناهار خوردید یا نه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما گزارش‌ها حاکی از احیای طرح توسعه حرم شاهچراغ در شیراز در دولت ابراهیم رئیسی است که موجب تخریب 200 خانه در بافت تاریخی این شهر خواهد شد. طرح توسعه حرم شاهچراغ که به طرح 57 هکتاری معروف است در سال 89 در زمان ریاست محمود احمدی نژاد در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید از طریق تلگرام دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.